بشناسن اینو، یا بالاخره تو دوره دانشجویی باید همه رشته اینو بشناسن، باروری رو بشناسن. و چقدر تحت تاثیر خانم دکتر هویت جنسیتی فرد میتونه باشه؟
نکته مهم اینه که وقتی ما اون چرخه جنسینگی رو نگاه میکنیم در انسان، میبینیم یک چرخه پیچیده از تجربیات، ارزش‌ها، باورها، نگرش‌ها، کارکرد جنسی، اون در واقع هویت جنسی، هویت جنسیتی، همه اینها میشه اون چرخه جنسینگی فرد. و اینکه ما چقدر به این میپردازیم، متاسفانه شما وقتی توی مقطع متوسطه میبینید که دانش آموزی که مثلا هولوش 17 ساله هست، در کتاب زیست شناسی که باید دیگه داره اونجا فرایند مثلا چرخه هورمونی رو توضیح میده، تصویر رو هم گذاشته، ولی تصویر اندام تناسلی رو حذف کرده. یعنی خب واقعا با چه درکی چطور باید این حدس بزنه؟ پس اگه آموزش ها قرار انجام بشه، یا باید درست باشه، یا ما باید فکر کنیم که اگه این طور نصف نیمه باشه، پس چطور توقع داریم بعدن این جوان بخواد بیاد در حقیقت خانواده تشکیل بده، حالا به مثلا باروری فکر کنه. این که بله، بحث آموزش ها باید دقیق باشن و به خصوص از دوران نوجوانی به جوانی، یعنی همین هولوش 17 سال به بعد، 17 18 به بعد، نیاز هست که دقیق افراد بدن خودشون و بدن طرف مقابل خودشون رو بشناسن. اینکه صرفا هم نظر ما این نیست که صرفا فقط از آناتومی و فیزیولوژی بدن خودش آگاه باشه. خیلی مهمه که مثلا یک آقا بدونه که کار کرده در واقع اون فرآیند هورمونی بدن خانم خودش تحت تاثیر اون مسائل هورمونی چه شکلیه، یا یک خانم به همین ترتیب. پذیرش اون هویت جنسیتی باز خیلی مهمه. درک فرد از نقش زنانه و مردانه بودنش در جامعه که بهش تعلق داره. خب وقتی اینها توش ملالهایی وجود داره، مشکلاتی وجود داره، باید اینا قبل از ازدواج، در واقع قبل از اینکه میخوان رابطه تشکیل بدن، به این خودشناسی برسن که من چه درکی از هویت جنسیتی خودم دارم، چقدر میپذیرم زن و مرد هستم، گرایشات جنسیم به چه شکلی هست، چقدر اینا رو آگاه هستم ازش، و آیا هر مشکلی که دارم در سایه ازدواج حل میشه، بیام برم ازدواج کنم ایشالله درست میشه، یا نه قبلش مشاوره بگیرم، قبلش آگاه بشم، یا حتی ممکنه برخی اتفاقهایی که برای فرد محل دغدغه است، چرا من به بعضی چیزهای تمایل دارم که غیر طبیعیه، آیا این در سایه ازدواج حل میشه، یا نه ممکنه 1% جزء مسائلی باشه که شاید انحرافاتیه که نیازمند مشاوره است و باید حتی بابتش دارو مصرف کنم. ببینید اینها و اون نگرشی که به خصوص به رابطه جنسی وجود داره. ببینید ما خیلی برامون مهمه که مثلا دختر و پسر نسبت به اون رابطه جنسی اساساً چه نگرشی دارن. مثلا بسیاری از مراجعین خانم ها میگن خانم دکتر، من از همون اول نسبت به رابطه جنسی حسم بد بوده، و الان مثلا در رابطه دو نفرشون، تو رابطه زناشویی، خانم بسیار بیمیله و این رابطه رو از اول دوست نداشته، یک نگرش منفی داشته. این نگرش منفی به رابطه ریشه در یک مسئله ای داره دیگه بالاخره، یا مسائلی که باید ارزیابی می شدن که این چرا این نگرش شکل گرفته، چرا این باور منفی شکل گرفته، چرا حتی در واقع این جنسیت رو دوست نداره. می دونه زنه، قبولم داره، ولی میگه من بدم میاد، من از رابطه بدم میاد. سوال من اینه که خب شما مثلا بچه دار شدید؟ میگه آره، خب فقط به خاطر اینکه بچه دار بشیم پذیرفتم که رابطه داشته باشم. خب ببینید این رابطه براش کم کم تبدیل شده به یه خشونت جنسی، یعنی یه چیزی که خب یه وظیفه است انجام بدیم تموم بشه، و حالا خب اون مردم حس بدی داره نسبت به این مسئله، ناراحت، نگرانه، میگه من احساس میکنم آسیب دارم میزنم. یا برعکسش در آقایون هم همینه. پس بسیار حائز اهمیته که نگرش افراد نسبت به رابطه جنسی چی هست و چگونه شکل گرفته. ما تو جامعه چون اینا رو سربسته نگه داشتیم، بچه‌ها در سایه ازدواج میخوان اینو یاد بگیرن، همونطور که والدینشون این کارو کردن. یعنی همینجور همچنان داریم با آزمون خطا پیش میریم. برای همین در آموزش‌های پیش از ازدواج هم انقدری که روی آناتومی و فیزیولوژی میریم که گاهن حتی حواس این زوج‌ها اون وسط کلاس اصلا پرت موضوعات دیگه‌ای هست، به جای اینکه ببینید ما اینو تبلیغ کنیم که شما نه فقط قبل از ازدواج که در فرایند اون رابطه در همون یک سال اول، پنج سال اول به خصوص که میگیم سالهای پرخطر زندگی هستند، برای اینکه اوج مشکلات هستند، مشاوره بگیرید، از کسی که آگاهه بپرسید و اطلاعاتتون رو در واقع کامل تر بکنید. اینکه استمرار آموزش ها، ببینید گاهی وقتا حتی خانم علوی عزیز، آموزش دهنده ما خودش نگرش منفی بوده. خب چگونه بس من توقع دارم این زوجهای مثلا 20 نفر زوج جوانی که نشوندم ایشون آموزش بده، انگیزه آموزشی هم نداشته، با نگرش منفی یه چیزی رو گفته و رفته. اینا مسائلیه که باید یه مقداری به نظر من وقتی به خصوص بحثای جمعیت و فرزندآوری مطرح میشه، نگاه ما هم بره یه پله عقب‌تر، که اساسا خیلی از مشکلات در روابط جنسی و در همین در واقع نگرش ها، مشکلات تغییرات باورها، ارزش هایی که با همدیگه دارن، انتظاراتی که از همدیگه دارن، اون سازگاری جنسی که در موردش صحبت کردیم، اینا میشه خودشناسی در واقع.
خیلی خیلی سپاسگزارم. خودشناسی جنسی موضوع مورد نظر ما در این برنامه حریم آرامش هست. میریم سراغ بخش نهایی، ببینیم که تأثیر این خودشناسی روی ارتباط مناسب زن و شوی چه هست و زوجینی که بدن خودشون رو میشناسن، گرایشات خودشون رو میشناسن، چقدر در ارتباط زن و شویشون شرایط بهتری رو تجربه میکنن.
یادداشت‌های روزانه. کارم تو مدرسه تموم شده بود و باید یه ساعت دیگه خودمو به بیمارستان می‌رسوندم. بعد از اینکه آخرین مراجعه‌مو بدرقه کردم، رفتم سراغ گوشی تلفن همراهم که دیدم مدیر مدرسه دخترم چند بار باهام تماس گرفته و توی پیامک ازم خواسته وقتی سرم خلوت بود باشون تماس بگیرم. با خودم فکر کردم شاید مربوط به وضعیت تحصیلی دخترم باشه و سری بهشون زنگ زدم. بعد از سلام علیک و احوال پرسی های معمول به هم گفت قصد داره برای دخترای کلاس دهم و یازدهم یک کارگاه آموزشی با موضوع خودشناسی جنسی برقرار کنه و برای سخنرانی و برنامه ریزی برای کارگاه به کمک من احتیاج داره. گویا پاسخهای سعی دخترم به سوالات مراقب سلامت مدرسه باعث شده بود از من که یه درمانگر جنسی بودم برای سخنرانی توی این جلسه دعوت کنن. بعد از خدافزی با خانم بقایی مدیر مدرسه حاضر شدم برم بیمارستان. خیلی از توجه و پیگیری مدیر برای برگزاری چنین کارگاهی به وجد اومده بودم. اما حرفای خانم بقایی درباره لزوم برگزاری چنین کارگاهی خاطره تلخی رو به خاطرم آورد. یاد نرگس افتادم، دختر 11 ساله‌ای که بعد از اولین دوره عادت ماهیانش تحت تأثیر خرافات به قدری ترسیده بود که تا چند ماه با لکنت حرف می‌زد. نرگس که به خاطر طلاق پدر و مادرش پیش مادر بزرگش زندگی می کرد، از زبون مادر بزرگش شنیده بود که تو زمان قاعدگی دختر نجسه و نباید به چیزی دست بزنه، تو این مدت شیطون میره تو جلدش و به خاطر همینم نباید نماز بخونه. با نرگس که حرف زدم ذهنش پر بود از این خرافه ها و هیچ اطلاعی از بدن خودش نداشت. متاسفانه توی مدرسه هم کسی براش توضیح نداده بود و همین باعث شده بود بچه بترسه و دچار لکنت بشه. با یادآوری خاطره نرگس بیشتر خانم بقایی رو به خاطر توجهش به سواد سلامت جنسی بچه ها تحسین کردم.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آن چه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
اما بخش نهایی برنامه رو تقدیمتون میکنیم. در 2 یا 3 دقیقه میخواییم که خانم دکتر کشاورز برای ما از تأثیر مثبت خودشناسی جنسی بگن و اثرش روی ارتباط مناسب زناشویی.
اگه بخوایم در واقع جمع‌بندی کنیم از صحبت‌هامون که برای شنونده عزیز هم در واقع این مسئله و اهمیت موضوعیش جا بیفته، چون این مسئله‌ای که خانم علوی شاید جلسات زیادی نیاز داره که بخش به بخش مورد بررسی قرار بگیره، ولی نکته مهمش اینه که در روابط جنسی افراد باید بپذیرن که با هم تفاوت‌هایی دارن و تا به این شناخته نرسن ممکنه خیلی از تعارضات و چالش‌هایی که دارن مال همین نشناختنه هست، مال این برداشت های اشتباهی هست، مال اینی که خود فرد اصلا هنوز از خودش و بدن خودش آگاهی کافی نداره، چه برسه به این که مثلا بدون بدن طرف مقابل به چه شیوه هایی کار میکنه. این باعث انتظاراتی میشه یا حتی در واقع مشکلاتی میشه که بهش بر میخورن تو روابط، این که به هم برچسب میزنن. مثلا فرد این خودشناسی رو از خودش داره که نگرشش نسبت به روابط مثلا اینه و تعداد روابطی که مثلا مایل هست این تعداده، طرف مقابلش اینه که مثلا مدل دیگه‌ای فکر میکنه. مثلا این که شاید بعض وقتا حتی به کلیشه هایی بر میخوریم، مثلا آقایون فکر میکنن که هر چقدر تعداد روابطشون بیشتر باشه توانمندترن، مردانگیشون هم قوی تره، یا خانمه فکر میکنه که مثلا حالا مسائل دیگه. پس این که حالا تو خانمه تو بحث باروری به خصوص، حالا ما تو حتی بعضی از مثلا بحث های قومیتی در کشور خودمون داریم که مثلا این کلیشه ها در ذهن زنها هم هست، تعداد باروری بیشتر، تعداد پسرای بیشتر، پس این زنانگی محکمتر. ببینید اینا کلیشه هستن. حالا این نگرش ها و این مسائل رو روابط هم تاثیر میگذاره دیگه، این که افراد چقدر اینجا شناخت دارن از خودشون و اگر حالا چالشی دارن چگونه این استکاک چالشی رو حل میکنن، این نقطه یکی میخوایم آگاه باشن که این چیزی نیست که ما بیایم دیگری رو بیاریم تو دایره خودمون بگیم تو باید شبیه من بشی چون من درستم. این که بپذیریم که هر کسی تفاوتی داره، حالا این ما در اون تشابهات بیشتر زندگی کنیم، تفاوت‌ها رو هم بپذیریم، جاهایی هم که چالش داریم بیایم از مشاور کمک بگیریم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. این برنامه رو اختصاص دادیم به خودشناسی جنسی و اینکه هر چقدر زوجین آگاهی بیشتری درباره بدن خودشون داشته باشن، بشناسن خودشون رو هم از نظر فیزیکی و همین که گرایشات خودشون رو بشناسن و بپذیرن که تفاوت‌های فردی هم هست در یک زوج، اینا کمک میکنه به ارتباط بهتر زناشویی. سپاسگزارم برای حضور خانم دکتر زهره کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی. شما شنونده نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید، با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
شب بیا بیزم برهد چراغ از جا، با یاد تو هر شب ای جلوه پنهان، چه کنم اگر روزی ز غمت سپارم جان، ز غمت سپارم جان. دوری و خبری ز تو نرسد دلتنگم از دنیا نگار من باقی و سمریز تو نرسد کی بردهد آخر بهار من مهری و اثریز تو نرسد بازا قرار من بازا قرار من نمیخواهم من دل به تو بستم چو قطره با تو پیوستم تا با تو همراهم دوستو نمیخواهم من دل به تو بستم چو قطره با تو پیوستم از جام تو مستم از جام تو مستم دوری و خبری ز تو نرسد دل تنگم از دنیا نگار من باقی و سمریز تو نرسد کی بردهد آخر بهار من مهری و اثریز تو نرسد باز و قرار من با غم رخ تو چه کنم اگر هرگز نیایی در کنار من آن شب دگری گذرد و تو بازایی و بینی مزار من چه کنم اگر به تو نرسم بازا قرار من بازا قرار من بازا قرار من بازا قرار من دوری و خبری ز تو نرسم سریز تو نرسد بازا قرار من دوری و خبریز تو نرسد دلتنگم از دنیا نگار من باقی و سمریز تو نرسد کی بردهد آخر بهار من مهری و اثریز تو نرسد بازا
مامان ببین چقدر نقاشم قشنگ شده حتما خانمم بهم 20 میده
بذار ببینم خب دخترم به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن الان برای من و خودت و بابایی 3 تا ژاکت خوشگل بکش
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان می توانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
22 بهمن امسال همه ایران خیابان انقلاب بود. 22 بهمن امسال همه ایران قاب حماسه حضور بود. 22 بهمن امسال همه ایران نمایشگاه عشق بود. 22 بهمن امسال همه ایران تجلی بصیرت و غیرت و عزت بود. 22 بهمن امسال همه ایران یک پارچه وحدت و همدلی بود. 22 بهمن امسال جشن تولد انقلاب اسلامی بود و همه اینها از حضور شما خلق شد. آفرین بر اراده و عزمتان برای حضور.
بسیج را از اول تا امروز در میدان عمل دیدیم، در عرصه‌های مختلف، اما همه عمل.
تپش مهر.
یادشون پنجره ای که دلو میخونه به امید، شبو میخونه به فردا، صبحو میخونه به خورشید.
به نام خدا. سلام، انشالله که حالتون خوب باشه.
سلام علیکم عزیز و محترم. در درمانگاه امام سجاد علیه السلام هستیم، واقع در خیابان شهید قنتار، میدان خراسان. یه گروه جهادی امروز اومدن به این درمانگاه به مناسبت ایام دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی ایران و قراره که کارهای خیر و جهادی انجام بدن. میخوام صحبت کنم با حیرینی که امروز اینجا حضور دارن و آمدن تا به مداوای بیماران نیازمند کمک. شنوندگان عزیز و محترم برنامه تپش مهر، من در کلینیک و درمانگاه امام سجاد علیه السلام هستم، واقع در میدان خراسان خیابان شهید قنتار. گفتگو میکنم با آقای دکتر مجید حمیدی‌زاده، جراح دندان پزشک، متخصص ترمیمی و فلوشیپ ایمپلنت. ایشون مدیر گروه خدمتگزاران اربعین و جهادگران سلامت هستند. آقای دکتر، امروز به این درمانگاه اومدید شما و بسیاری از همکارانتون و مشغول انجام دادن کارهای خیر در زمینه با دندان پزشکی هستید. اهمیت این موضوع رو بفرمایید. امروز چیزی که من اینجا مشاهده میکنم بیشتر قشر نوجوان هستن، یعنی کسی که الان اینجا نشستن و حالا با خانواده هاشون هم اومدن، بین حدود 6 تا 14 سال بیشتر دیده میشه. چی شد که حالا به این درمانگاه اومدیم و این کار خیر رو دارین انجام میدین؟
اگر ما بخوایم شاخصهای سلامت دهان و دندان رو در کشور تغییر بدیم، بهترین راه، بهینه ترین راه، کم هزینه ترین راه و پر اثر ترین راه برای ما پرداختن به بحث بهداشت و پیشگیری هست. اگر بخوایم یک سنی رو به عنوان بهترین سن در نظر بگیریم برای ارائه خدمات بهداشت و پیشگیری، این میشه سن 6 تا 12 سال، یعنی دوره میکس دنتیشن که دندونای شیری یکی میفته و دندونای دائمی به ترتیب در میاد. و طبیعتا ما به عنوان یک مجموعه دولتی نیستیم که در درمون جامعه برای کل کشور داشته باشیم. اگر بخوایم یک گروه هدف رو انتخاب بکنیم به عنوان مجموعه‌ای که بتونیم با وزارت اندک خودمون ارائه خدمات بکنیم، قطعا بهترین گروه هایی که ما میتونیم در نظر بگیریم فرزندان عزیز ایتام و خانواده های محروم هستند که بعضی از مطالعات نشون داده که این شاخص های سلامت دهان دندان در جوامع محروم تا بیش از 2 برابر افزایش پیدا میکنه. این زنگ خطریه برای ما. از طرفی با توجه به اینکه علی‌رغم اینکه هزینه های دندان پزشکی در مقایسه با کشورهای دیگه توی کشور ما هزینه های پایینی داره، ولی به نسبت سبد اقتصاد سلامت خانوار در کشور ما بخش قابل توجهی به خودش اختصاص میده و خیلی از هموطنای ما به دلایل دیگه توان پرداخت هزینه ها رو ندارن. لذا خب وقتی میخوایم یه جامعه انتخاب بکنیم، قطعا جوامع محروم از این موضوع در اولویت قرار میگن در این موضوع.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر که اینقدر اهمیت میدین به سلامتی دهان و دندان نوجوانان و به ویژه کارهای خیر برای نوجوانان. سلام کام خدمت شما، خوب هستی؟
تشکر، ممنون از زحمتایی که میکشی بابت بچه‌هامون.
سلامت باشی. امروز شما به درمانگاه امام سجاد اومدین، برای انجام چه کاری اومدین؟
برای انجام دندونه به دخترم اومدم، خدا خیرشون بده. این از این آقای دکتر جهادی که زحمت میکشن واقعا برای بچه‌های ما، وقت میذارن، ارزش قائل میشن برای بچه‌های ما. واقعا تشکر میکنم از همه دستاندرکارا.
چه کارهایی برای بچه شما انجام شد؟
الان حقیقتا 3 تا دندونه ترمیمش انجام دادن، به امید خدا انشالله تا مرحله بعدیش. ما راضی از خدا هم ازش راضی باشه.
از کجا مطلع شدین که امروز در درمانگاه امام سجاد قراره که یه گروه جهادی بیان و به مناسبت ایام دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب کارهای جهادی و خیریه در زمینه با خدمات دندانپزشکی انجام بدن؟
والا ما از جایی معرفی شدیم، از خیریه‌ای که تحت پوشش اون خیریه هستیم، اونجا ما رو معرفی کردن. اینجا از دکتر جهادی تونستیم خدمات بگیریم.
بله، راضی بودی؟
خیلی ممنون، دستشون هم درد نکنه، خدا خیرشون هم بده.
سلامت باشین. ممنونم، خدا نگهدار. سلام.
سلام.
خوبی؟
خوبم.
برای چه کاری امروز اومدی این درمانگاه؟
دندون کشیدم.
دندون رو کشیدی؟
بله.
چطور بود؟
خیلی خوب بود.
دندون رو درد میکرد؟
بله.
چند وقت بود؟
2 هفته شد.
چرا نرفته بودی درمانش کنی؟
چون که نیوزن درمانش دوریه.
بله، اومدی الان اینجا دندون تو پر کردن، کشیدن، چیکار کردن؟
کشیدن
دندون تو. الان خوبه؟ خوبی؟
بله.
خب چه صحبتی داری برای اینایی که الان کمک کردن دندون درد تو برطرف شد؟ چه دعایی میکنیشون؟
دعا میکنم که همه مریضا رو خوب کنم و هرچی میخوام با خدا باشون بدم.
انشاءالله. خیلی ممنونم ازت، خدا نگهدارت.
مجموعه های کارآمد و اهل فکر و اهل برنامه ریزی ما در مجموعه نیروهای جهادی داریم، خدا رو شکر. یه نکته مهمی که به نظر من هست مسئله ثبات و عدم لغزشه. من خواهش میکنم به این اهمیت بدید. شما با یه مجموعه جوان دارید کار میکنید، مجموعه جوان. جوان در معرض 2 تا آسیبه. یکی آسیب عدم ثبات در راه، تغییر فکری. یکی هم آسیب دچار شدن و مبتلا شدن به ابتلاعات بشری. مجمل و سربستش اینه. مراقب باشید این جوانهای شما از این آسیبها محفوظ بمونن. در صراط مستقیم ثبات لازمه، باید دارای ثبات باشن. اینم به نظر من حالا غیر از کار اعتقادی و فکری و اینها که حتما در جای خود لازم هست، یه مقداریش مربوط میشه به کار عملی، یعنی عبادت، توجه، اول وقت نماز خوندن، حتما قرآن خوندن هر روز، در حد امکان پرداختن به مستحبات. فرض کنید توی یه منطقه شما یه مش جوان دارن کار میکنن اونجا، حتما نمازشون رو تو مسجد بخونن، اول وقت بخونن، به نماز خوب و با توجه بخونن، رعایت اخلاص، سعی کنن که کار رو برای خدا انجام بدن، که این کار در سنین ماها کار سختیه، اگر سابقه نداشته باشیم، نکرده باشیم، از جوانی به فکرش نبوده باشیم، حالا بخوایم خودمون رو مخلصاً وارد میدان بکنیم خیلی کار سخت. در سنین شما ها خیلی کار آسون، در سنین جوانی اخلاص آسونه، میتونید واقعا نیتتون رو خالص کنید برای خدا، اون وقت همینطور میباره. وقتی که نیت رو خالص کردید،